أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد تحلیل حقیقت احکام وضعیه بود. مرحوم آخوند احکام وضعیه رو بر سه قسم کرده بودن. قسم اولش رو که در مورد سببیت برای تکلیف و شرعیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف دانسته بودن، این رو فرموده بودن که یک امر واقعی تکوینیه، نه یک امر تشریعی و نه منتظر از امر تشریعی. خب در مورد صحبت شد که نه، ما در واقع یک سببیتی داریم که از نحوه تشریع و نحوه جعل شارع انتظار میشه. اینجا آقای های یک اشکالی تر فرموده بودن که این سببیت چجوری میتواند از جعل انتظار شده باشه، در حالی که جعل یک امر اعتباریه و این سببیت یک امر حقیقی هست و واقعی. خب ایشون به گونه‌ای خواستن این رو پاسخ بدن، من به پاسخ ایشون فعلا نمیخوام بپردازم، ولی اشاره به این نکته بکنم که به نظر میرسه اصل این شبهه و اصل این اشکال ناشی از جوهر اصلی اشکال از دشواری تحلیل حقیقت مرحله مجعول هست. یعنی اصل این که ما در مقابل مرحله جعل یک مرحله به نام مجعول داریم، این رو چجوری تحلیل بکنیم؟ به تعبیر دیگه وقتی مثلا شارع مقدس میگه که من استطاع وجب علیه الحج، این جعل رو که شارع انجام میده چه استطاعت تحقق پیدا بکنه چه استطاعت تحقق نکنه، یک جعل کلی محقق میشه. ولی بعد از اینکه استطاعت خارجیت پیدا میکنه، این جعل به وارد مرحله‌ای میشه که ازش به مرحله مجهول، مرحله فعلیت و امثال اینها یاد میشه. این مرحله فعلیت چیه؟ حقیقتش چیه؟ در واقع اون مشکله و تحلیل این حقیقت این مرحله است و اشکالات از اینجا ناشی میشه که چطور میشه که یک استطاعت تأثیر گذار میشه برای تحقق این مرحله فعلیت و امثال اینها. این رو باید اونجا حل کرد. یعنی اگر اون مشکل مرحله به نام فعلیت رو حل کردیم، هر جور اون مشکل رو حل کردیم، این که سببیت چگونه انتزاع میشه از جعل، وسیله اون هم حل میشه. آقای حائری همینجا یه نکته‌ای رو اشاره میکنن، همین که ما به هر حال الان نحوه الاجمال میدانیم یک مرحله بین جعل و مرحله تنجز وجود داره، اما حالا حقیقت این مرحله چیه اون رو کار نداریم. ولی الان نحوه الاجمال وقتی به این مرحله ایمان داریم، این مرحله‌ای هست که با تحقق موضوع فعلیت پیدا میکنه، حالا اسمشو بذاریم مجعول، فعلیت حکم، نمیدونم طرفیت موضوع برای حکم که مستطی طرف حکم بشه، حکم تعلق بگیره به مستطی امثالی اینا. هر چی از این تعبیرات رو بخوایم بکنیم، به هر حال یک مرحله وجود داره و این سببیت هم رنگ این مرحله رو به خودش میگیره. یعنی بستگی داره که ما اون معلول رو، مسبب رو یک امر حقیقی بدانیم یا یک امر وهمی خیالی بدانیم، چی بدانیم امثال اینها. این سببیت هم به رنگمون مرحله که مسبب ما هست متلون میشه و به اون رنگ در میاد. احیانا ممکنه حقیقی تلقی کنیم اون سببیت رو، یک نوع سببیت وهمی خیالی عرفی بدانیم و به این شکل. اینه که من تصور میکنم دیگه این تحلیلی که ما از نحوه مرحله مجهول، مرحله فعلیت انجام میدیم، این تحلیل دیگه کافی هست برای اینکه اون سببیت رو تبیین کنه که این سببیت چگونه تحقق پیدا میکنه. دیگه نیازی به ادامه اون بحثایی که آقای حائری اینجا مطرح فرمودن نیست. خود ما عرض میکردیم که در واقع اون مرحله مجهول یک عنوان انتظایی هست که از جهل انتظا میشه، عنوان حقیقی هست و عنوان وهمی خیالی، ولی عنوان حقیقی انتظایی نه متأصل. این رو توضیح میدادیم که احیانا در اموری که به اعتبار هم ربطی نداره این عنوان ها وجود داره. مثال میزدیم بحث متصور بودن رو و میگفتیم که وقتی تصور رو اگر ما معنا کردیم به معنای حضور صورت شی در نزد عقل، متصور ما اون وجود خارجیه. اون وجود خارجی چیزی هست که صورتش در ذهن ما تحقق پیدا میکنه و متصور به ذات اصلا اون وجود خارجیه. اون چیزی که در ذهن ما هست اون متصور نیست. متصور رو معنا کردیم چیزی که صورتش در ذهن می آید. چیزی که صورتش در ذهن می آید اون وجود خارجیه و اگر اون متصور ما مربوط به یک زمان آینده باشه، ما بهش رو در آن تصور می کنیم، آمدن اون زمان آینده دخالت داره در این که اون بهشت به متصور بودن من متصف بشه. البته این اتصاف یک وصف اصیلی بیشتر از همون جعل من، تصور من نیست، ولی به هر حال یک وجود انتظایی هست که از همون جعل برای اون شیء خارجی انتظا میشه. به تبع یک سری امور ذهنیه برای اون امر خارجی یک سری اوصافی عقل انتظا میکنه و همین اموری که برای اون انتظا میشه ممکنه منشأ آثار باشه. امور اعتباری فرقش با تصور بعد این هست که امور اعتباری قانونی و تشریعی فرقش اینه که اون وصف انتظایی موضوع اثر هست. موضوع اثر هست. ملکیت، زوجیت، اونها مسببشون شیء خارجی هست. مملوک شیء خارجیه، مالک شیء خارجیه، زوج شیء خارجیه و فرد خارجیه و کسی که وجوب به گردنش آمده است فرد خارجیه. مستطیع به وجود الخارجی متصف میشه به وصف واجب. کسی که وجوب بهش تعلق گرفته مأمور میشه. مأمور اون شیء خارجی هست که امر که یک امریست در افق ذهن به او تعلق میگیره و این مانعی نداره. توضیحاتشو قبلا ما مفصل دادیم. به نظر میرسه که اینجا یک دشواری جدید و مشکل جدیدی که نیازمند به یک راه حل جدید داشته باشه نیست. این همون دشواری رابطه جعل و فعلیته که انصافا هم مطلب دشواری، اینجور نیست که مطلب ساده‌ای باشه و اصل در واقع اشکالاتی که اینجا تو این بحث هست همه در مورد بازگشت به تحلیل حقیقت این مرحله است و گویا مرحوم آخون مرحوم آقاضی ها که اینجا اشکال کردن این مرحله مجهول رو درست در ذهنشون تصویر نکردن و اگر این مرحله درست تصویر بشه و سببیتی برای این مرحله ما تصویر بکنیم، اون سببیت انتزاع می شود از نحوه جعل، همچنان که سببیت برای مأمور به هم انتزاع می شود برای از مرحله جعل چنانچه خواهد آمد. خب این چکیده بحث هایی که در مورد اون عرض کنم خدمت شما، قسم اولی که مرحوم آخون مطرح فرمودن میشه مطرح کرد. یعنی خلاصه کلام این که ما یک سببیتی برای مرحله مجهول داریم که این سببیت برای مرحله مجهول مورد کلام هست. یعنی ما مرادمون از سببیتی که به عنوان حکم وضعی مطرح میکنیم این سببیت هست. برای ما خون چیز دیگر رو به عنوان سببیت گرفته، حتی کلام ما و حتی کلام مرحوم آخون متفاوت بوده و منشأ اشتباه همین شده که نسبت به دو چیز بحث انجام گرفته، در حالی که ما یک سببیتی برای مرحله مجهول داریم که این سببیت انتزاع میشه از کیفیت جعل و نحوه جعل. چکیده این بحث. خب در ادامه بحث دیگری رو آقای حائری دنبال میکنند، اون بحث در مورد تحلیل حقیقت احکام وضعی مستقل، احکام وضعی که جعل مستقل دارن مثل ملکیت و زوجیت و اینها موضوع احکام شرعیه هستن. آیا آیری میفرمان این که ما میگیم که اینها مجعول هستند، نه اینکه مرادمون این هست که امکان نداره که اینها منتظر از حکم تکلیفی باشن؟ بله امکان داره اینها منتظر از حکم تکلیفی باشن، به این نحو که شارع مقدس اباحه تصرف، اباحه اکل، صحت بیع، حرمت تصرف غیر، از اینها ملکیت رو انتزاع کرده باشه و همچنین در مورد زوجیت یه سری احکام معینه ای داریم مثل جواز وجه، وجوب قسمت، وجوب نفقه و اینجور احکام، از این احکام شارع زوجیت رو انتزاع کرده باشه، این امکان داره. ولی ظاهر ادله این هست که نه، خود اینها، خود زوجیت و ملکیت انتزاع شدند و موضوع برای اون احکام قرار گرفتند، نه اینکه این زوجیت و ملکیت از اون احکام انتزاع شده باشند. اینجا در واقع اصل استدلالی که اینجا مطرح هست، این استدلال، دلیل این استدلال این هست که می‌فرماید که مستفاد از ادله شرعیه همین هست که ملکیت و زوجیت و این گونه امور، امور احکام اصیل هستند. چطور؟ به دلیل اینکه اولا ارتکاز اهلایی این هست در که ملکیت و زوجیت رو یک امر اصیل میدونن، اغلا در تشریعات اغلاییشون اینها رو یک احکام مجعولهی میدانن به جعل اغلایی، و طبیعتا ادله شرعی هم انصراف پیدا میکنه به همون نحوه جعلی که اغلا دارن. و ایشون میفرن علاوه بر این که ارتکاز متشرعی هم همین هست و اصلا متشرع اینها رو به عنوان یک مجعولات مستقل میبینند. بله، محققین و مدققین بعدن که تدقیق کردن و ذهنشون با این تدقیقات عادت کرده و این باعث شده که از اون فهم متشرعی عام فاصله بگیرند. و البته آقای حائری این نکته اشاره میفرمایند که این فهم متشرعی و ارتکاز متشرعی بعید نیست ناشی از ارتکاز اغلایی باشه و ارزش و قیمتش به یک قیمت مستقل نباشه، ولی به هر حال ما در بحث خودش گفتیم که ارتکاز متشرعی، ولی اون ارتکاز متشرعی که ناشی از ارتکاز اغلایی باشه با ارتکاز متشرعی بعد فرق داره و اینا متفاوت هست. و به هر حال علای تقدیر این ارتکاز متشرعی ولو ناشی از ارتکاز اغلا باشه، برای اثبات اینکه ملکیت و زوجیت اینها اعتبارات مستقلی هستند، احکام شرعی خاصی هستند، اینها چیزهای خوبی هستند، استدلالات خوبی هستند. مرحوم آقای خویی یک استدلال دیگه ای هم ضمیمه میکنیم، میگه ظاهر ادله این هست که ملکیت و زوجیت اینا موضوع احکام هستند. مثلا لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، اینها در رتبه سابق از حکم شرعی که حرمت تصرف هست ملکیت رو تصور کرده، میگه یک شیعی که ملک هست این ملک غیر رو شما نمیتوانید درش تصرف کنید مگر اینکه مالک طیب نفس داشته باشه، یا الناس مسلطون علی اموالهم امثال اینها. مالیت رو در رتبه متأخر بر جواز تصرف و مسلط بودن عقص کرده، نساکم حرسون لکم فتو حرسکم انناشهتم، اینها نسا بودن و زوجه بودن رو در رتبه متقدم بر احکام جواز مباشرت و امثال اینها عقص کرده. امثال اینها خب ظاهرش این مطلب هست. آقای خویی یه بیان دیگری رو همینجا ذکر کرده که آقای حائری این بیان رو به عنوان مؤید ذکر میکنن. اون بیان اینه که رابطه بین چیز ملکی، حکم تکلیفی، و رابطه بین حکم وضعی اون خصوص ملوش هست و اینجور نیست که در جایی که حکم وضعی وجود داشته باشه حتما باید حکم تکلیفی وجود داشته باشه. خب این مطلب مطلبی هست که مرحوم شیخ انصاری که قائل هست که حکم این و احکام وضعی از حکم تکلیفی انتفاع میشه به این نکته اصلا توجه داره، خیلی این استدلال مرحوم آقای خوی استدلال غریبیه، یعنی بدون توجه به کلام مرحوم شیخ. و این استدلال رو فرموده مرحوم شیخ تو همین جا بیان میکنه که بعضیا تخیل کردن که حکم وضعی از هیچ کس نمیگه حکم وضعی، از حکم تکلیفی که در همان زمان حکم وضعی به همون شخصی که حکم وضعی بهش تعلق گرفته انتزاع میشه. فرض کنید وقتی ما میگیم بچه‌ای که یک مال غیر رو تلف میکنه ضامن هست، بگیم این از وجوب اداء بدلی که متوجه بچه هست در همون زمان بچگی که زمان به او تعلق میگیره انتفاع میشه. ایش کسی اینو نمیگه، ایشون میگه احیانا حکم وضعی از یک حکم تکلیفی انتزاع میشه که متعلق به اون موضوع حکم وضعی نیست و در همون زمانی که او هست از او انتزاع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی از این که ولی بچه موظف هست که از مال بچه یا از مال خودش این بدل اون مالی رو که بچه تلف کرده به کسی که مالش تلف شده بپردازه، از این ملکیت ضامن بودن بچه انتزاع میشه. یا ضامن بودن بچه انتزاع میشه از اینی که بعدن که بچه بالغ شد مکلف هست که بدلش رو بده. بنابراین اون حکم تکلیفی که از اون حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع میشه لازم نیست حتما متعلق به خود همون شخص که حکم وضعی در حق او وجود داره در حق او باشه، بلکه این حکم وضعی حکم تکلیفی ممکنه متعلقش یک شخص دیگه ای باشه. حکم وضعی زمان سبی از حکم تکلیفی وجوب اداء عوضی که متعلق و متوجه به ولی هست انتزاع بشه، یا حکم وضعی که الان در سباوت متوجه صغیر هست از حکم وضعی که بعداً بعد از این که کنم خدمت شما سبی بالغ میشه از او انتزاع میشه. این مطلب رو مرحوم شیخ مطرح کردن، بعد مرحوم آقای خویی این رو به عنوان اشکال برای مرحوم شیخ مطرح کردن، خیلی امر عجیبی. حالا بفرمایید که شما این نحوه انتزاع یک امر غیر عرفیه و امثال اینها، حالا یه بحث دیگه است. اصل قضیه این هست که باید دید چی شده که مرحوم شیخ انصاری اینجا اصلا نیومده به عنوان، یعنی نکته وجود مرحوم شیخ انصاری به این نکته هم توجه هم داره که حکم احکام وضعیه ظاهر ادله این هست که اینها یک احکام مستقلی هستند، ولی یک نکته‌ای براشون وجود داره که اون نکته باعث شده که ایشون از اون فهم اولیه خودشون از ادله عدول کنه. اون رو در واقع باید دنبال کرد و وقتی اون رو دنبال بکنیم اون شبهه‌ای که مرحوم شیخ انصاری رو وادار کرده که احکام وضعیه رو مستقل ندونند و منتظر از حکم تکلیفی باشند، اون شبهه رو باید به او پرداخته بشه و در مورد او صحبت بکنه. آقای طاهری اینجا اشاره میکنن که یک اصل نکته اصلی که به نظر میرسه که مرحوم شیخ، حالا من چکیده فرمایشی که اینجا آقای طاهری دارن خیلی ملخصش رو عرض میکنم، وارد تفصیلش نمیشم، تفصیلش رو شما ملاحظه بفرمایید. محصل مطلب این هست که اگر شارع مقدس اون احکام تکلیفیه رو وضع نکرده باشه، بدون اون احکام تکلیفیه بخواد حکم وضعی رو جعل کنه که این لغوه، چه فایده ای داره؟ اگر اون حکم تکلیفیه رو جعل کرده باشه، باز هم دیگه چه نیازی داره که حکم وضعی رو جعل کنه؟ جعل نکرده باشه که لغوه، جعل هم کرده باشه باز هم نیاز نداره. اصل اشکالی که مرحوم شیخ انصاری در اصیل بودن احکام وضعیه داره همینه که بخواد احکام وضعیه اصیل باشن، علاقه تقدیر دو فرض وجود داره، در هر دو فرضش هم بایدش مشکل لغویت پیش میاد. آقای حائری میفرمایند که شبیه همین اشکال رو مرحوم آغازی ها در مورد احکام تکلیفیه مطرح فرمودن. ایشون میفرمایند اصلا احکام تکلیفیه هم یک احکام اعتباری و وضعی نیستن، تشریعی نیستن، یک احکام جعلی نیستن. ایشون میفرماید ما وقتی تحلیل میکنیم حقیقت در مواردی که چیزی احکام تکلیفیه رو شما مطرح میفرمایید، خب به مرحله مبادی حکم که میرسیم، یک مرحله، مرحله مصلحت و مفسده هست که در فرض کنید المستطیع که حج براش واجب هست، خب شارع مقدس ملاحظه میکنه که مستطیع یک ویژگی هایی درش وجود داره که این مناسب هست، مصلحت داره که حج براش واجب بشه. خب این ویژگی هایی که در مستطیع وجود داره یک ویژگی های تکوینی هست، این امر اعتباری نیست، امر تکوینی حقیقی واقعیه. این علم شارع به اون ویژگی ها هم که به اعتبار اینکه شارع به همه امور عالم هست، یک امر واقعی هست و مربوط به مقام علم ربوبی هست، یا علم حال شارع را ائمه معصومین و پیغمبر ائمه معصومین هم بدانید، خب اونم مربوط به یک کیف نفسانی هست که در وجود پیغمبر و امام شکل گرفته. بعد اینجا حب و بغض و اراده و کراهت و امثال اینها شکل میگیره در نفس شارع مقدس، حالا در مورد خداوند که اونو به این شکل نیست، ولی در مورد شارع به معنای عرض کنم پیغمبر و امام و اینها که چیزهایی به نام خب و بغض اینجا شکل میگیره که اینا هم هیچ کنون چون امر اعتباری نیستن. اراده و کراهت در نفس مثلا پیغمبر صلوات الله علیه شکل میگیره، خب اون هم که یک امر حقیقی هست و یک کیف نفسانی هست. تنها چیزی که اینجا ما نیاز داریم اون این که شارع این اراده و کراهت خودش رو ابراز کنه. وقتی اراده و کراهت خودش رو ابراز میکنه، مکلف ملزم میشه که بر طبق اون اراده شارع رفتار کنه و از اون شیئی که شارع نسبت به اون کراهت داره پرهیز کنه و اجتناب کنه، و الا اگر شارع اون رو بیان نکرده باشه، قوه قافله بیان اقتضا میکنه که لازم نباشه که انسان تکلیف رو انجام بده و اینها. پس باز در هیچ مرحله ای از این مراحل ما با امری به نام جعل مواجه نیستیم و اصلا جهل چه خاصیتی داره، چه فایده‌ای داره؟ اون چیزی که شارع مقدس میخواست بهش برسه، ابراز اراده و ابراز کراهت، با ابراز اراده و ابراز کراهت به اون میرسه دیگه. بیشتر از این نیازی به این نداریم که همین که مکلف بداند که شارع اینجا اراده و کراهت داره، همین مقدار هم کافیه. از هر طریقی هم که دونست اون لزوم امتثال میاد و بنابراین خلاصه نیازی نیست به یه چیزی از سنخ جعل و امثال اینها. خب این اشکالی هست که مرحوم قاضی ها اینجا مطرح فرمودن. خب عرض کنم خدمت شما، آقای حائری این دوتا اشکالی رو که یک اشکال رو از مرحوم قاضی ها نقل میکنن نسبت به مجهول بودن احکام تکلیفیه و یک اشکالی که از مرحوم در توجیه کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنن، از کلام مرحوم آقای صدر در مقام پاسخ اینها برمیان. من این دوتا پاسخ ایشون رو میخونم از روی عبارتشون و انشالله فردا در مورد این پاسخ ها توضیح میدم و این بحث بررسی این بحث رو تکمیلش رو فردا با گذار میکنیم. ایشون میفرمایند که والذي يستخلف من كلمات استاذنا الشهيد في الحلقه الثالثه الاجابة عليهما بما يلي من الجوابين المتقاربين، اما مسلك انكار الجعل والاعتبار في باب الاحكام التكليفيه لعدم ترتب اي ثمره عليه فجوابه ان عناصر الحكم الثبوتيه في الحقيقه ثلاثه: مبادئ الحكم المتمثله في المصالح والمفاسد، ثم الحب والبغض اول اراده والكراهه ان ملبثقتين من المبادئ الاولى عن المصالح والمفاسد، ثم تحديد مركز حق الطاعه بسبب الشيف الاهده فقد يتفق ان الولا لا يريد ان يكون مسب الملاك والمنصب في الاهده، بل يريد ان يكون مقدمه مال ذلك المسب او ملازم من ملازماته هو المنصب في الاهده لكونه أوضح فهما للمكلف أو لأي نكتة أخرى. وكما أن للمولى حق الطاعة فيما يريده، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة أو تحديد ما يريد أن يثبه في الأهدى، ويكون الجعل والاعتبار سياقة عرفية قالبية مستخدمة للكشف عن هذا المسب لحق الطاعة أو عن السب فل اخده. این یه عبارت. و اما مسلک و انکار الجهل و الاعتبار فی باب الاحکام الوضعیه لعجل اللغویه و عدم ترتب اثر عملیین علی فجوابه ما یلی: ان الاحکام الوضعیه التي تعود الى الجهل و الاعتبار الاستقلالی ذات جذور اغلاییه و الغرض من جعلها تنظیم الاحکام التکلیفیه و تسهیل و سیاقتها تشریعیه فلا تکن لغوان. فصحیح انه کان بالامکان جعل و احکام زوجیه اول ملک من دون الجعل زوجیه اول ملک، لیکن میکنم ملکیه حالا ملک اب نداره، لیکن مما يوجب تسهيل الصياغة التشريعية لتلك الأحكام هو جعل شيء مركزي اسمه الملك أو الزوجية ربط كل تلك الأحكام المتفرغة بها، فيقال مثلا المملوك يحرم غصبه والمملوك يجوز لصاحبه التصرف فيه او يحرم للغير التصرف فيه وما الى ذلك، او يقال الزوج له كذا و عليه كذا و الزوجه لها كذا و عليها كذا، فهذا تسهيل لتنظيم الامور و تقنيتها و تقنينها و تقنينها اعتاد العقلاء. خب این مطلبی است که آقای حائری آوردن، حالا از به نقل از مرحوم شهید صدر. این رو حالا فردا یک توضیحی در مورد این دو تا استدلالی که به تعبیر آقای حائری این استدلال های متقارب هستن اینها رو عرض میکنم و یه مقداری در مورد این بحث صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبی و محمد و آل محمد.